ساعت 14 در تهران، این صدای رادیو فرداست. ترکیه و عراق سفرهای یکدیگر در بغداد و آنکارا را به وزارت خارجه دو کشور احضار کردند. ایران ارسال موشک به یمن را تکذیب کرد. و طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها در کمیسیون امنیت ملی رد شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. آنکارا و بغداد در اعتراض به قطعنامه پارلمان عراق و اظهارات نخست وزیر ترکیه، سفرای یکدیگر را به وزارت خارجه دو کشور احضار کردند. پارلمان عراق روز سه‌شنبه با تصویب قطعنامه حضور نیروهای ارتش ترکیه در عراق را محکوم کرده و آن را نیروی اشغالگر خواند. هفته گذشته پارلمان ترکیه مجوز حضور نیروهای ارتش آن کشور در شمال عراق را به مدت یک سال تمدید کرد. بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه برنامه دولت عراق برای بازپسگیری موسل را غیر شفاف خواند و گفت اگر پس از آزادسازی موسل کنترل منطقه به شبه نظامیان شیعه داده شود، این امر میتواند به تنش‌های مذهبی دامن زند. دولت عراق این اظهارات آقای یلدریم را تحریک آمیز خوانده و آن را محکوم کرده است. هفته گذشته جان دوریان سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق هم گفت سربازان ارتش ترکیه که در عراق هستند جزئی از نیروهای ائتلاف به شمار نمی آیند. به گفته این مقام آمریکایی دولت عراق باید در مورد دادن هر گونه نقشی به ارتش ترکیه در عملیات بازپسگیری موسل تصمیم بگیرد. موسل دو سال پیش به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد و ارتش عراق در صدد دست در عملیات گسترده کنترل این شهر را در دست بگیرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ارسال موشک‌های ساخت ایران به یمن را تکذیب کرد. هفته گذشته به دنبال شلیک چند موشک به یک کشتی باربری اماراتی در نزدیکی تنگه باب المندب، یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت این موشک‌ها ساخت ایران بودند. موضوع ارسال اسلحه از ایران به حوثی‌های یمن که کنترل صنعا، پایتخت و بخش بزرگی از یمن را در دست دارند، بارها از طرف عربستان و دیگر کشورهای عربی و نیز آمریکا مطرح و از طرف ایران رد شده است. عربستان سعودی در 25 شهریور سال جاری بار دیگر با تکرار این اتهام از ایران در شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. خبرگزاری ایرنا در 25 مرداد ماه گزارش داده بود که یک موشک زلزال 3 به پادگان ارتش عربستان در نجران شلیک شده است. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این گفته بودند حوثی‌های یمن موشک‌های ساخت ایران را بومی‌سازی می‌کنند. ایران حامی حوثی‌های یمن است و عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس از دولت قانونی عبدالرباح منصور هادی که در عدن مستقر است حمایت نظامی، سیاسی و مالی می‌کنند. طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها دارندگان گرین کارت و اقامت طولانی مدت مدیران ارشد و مسئولان جمهوری اسلامی در کمیسیون امنیت ملی مجلس رد شد. حسین نقوی حسینی سخنگوی این کمیسیون گفته است در جلسه روز سه‌شنبه تاکید شده که باید با ارائه طرح جامعی از ورود دارندگان تابعیت مضاعف به مسئولیت و مدیریت جلوگیری شود. در این جلسه محمود علوی وزیر اطلاعات نیز حضور داشت و با تاکید بر اجرای قانون گفت در بیش از 70 مورد استعلام ها کسانی که نسبت به تابعیت آنها تردید وجود داشت صلاحیتشان رد شد. به گفته آقای علوی حتی به کسانی که بعد از کسب مسئولیت اقدام به دریافت تابعیت مضاعف و یا گرین کارت کردند گفته شده که بین مسئولیت و تابعیت دوگانه و گرین کارت یکی را انتخاب کنند. در سالهای اخیر موضوع داشتن تابعیت دوگانه و گرین کارت و اقامت دائم برخی از مدیران و مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به یکی از مسائل حساس امنیتی تبدیل شده است. گارد ساحلی ایتالیا بیش از 4600 پناهجو را از آب‌های لیبی در سواحل دریای مدیترانه نجات داد. روز سه‌شنبه در 30 عملیات نجات نیز 28 جسد از آب بیرون کشیده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز تنها در دو روز اخیر بیش از 10000 پناهجو که قصد رسیدن به سواحل ایتالیا را داشتند از طرف گارد ساحلی آن کشور نجات یافتند. و اما علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نامه خطاب به محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روی کرده او را درباره مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی غیر قابل هضم دانسته و گفته است که چنین اظهاراتی ادعی را از دین گریزان می کند. همزمانی این مسابقه با روز تاسوعا با مخالفت شدید برخی چهره های سیاسی مذهبی در ایران مواجه شده است. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
شاید تاکنون هیچ مسابقه ملی در ایران به اندازه مسابقه آتی تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب جام جهانی آینده اینقدر رنگ سیاسی و مذهبی به خودش نگرفته باشد. برگزاری این مسابقه در عصر تاسوعا در هفته آینده چنان چالشی شده که هم مجلس و هم شورای عالی امنیت ملی ایران برای برگزاری و یا تغییر زمان آن وارد این پرونده شده است. پس از انتقاد تند محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمی قم مبنی بر لغو بازی به خاطر همزمانی آن با روز تاسوعا، روز دوشنبه علی مطهری نائب رئیس مجلس در نامه‌ای اظهارات این عضو پرنفوذ محافظه‌کاران در ایران را غیر قابل هضم و یادآور اقدامات کلیسای کاتولیک در قرون وسطا توصیف کرد. محمد یزدی شنبه هفته جاری خطاب به وزیر ورزش گفته بود که برگزاری این مسابقه را به احترام عاشورا لغو کند، حتی به قیمت هر زیانی که از لغو این بازی نصیب ایران شود. اما علی مطهری در پاسخ به آقای یزدی گفته که لغو این بازی هم خسارت‌های جبران ناپذیر برای کشور دارد و هم ابراز حساسیت بیش از حد به آن به مسئله‌ای ضد تبلیغ دین تبدیل می شود. پیش از این نیز 56 نفر از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به وزیر ورزش خواستار تغییر زمان این بازی شده بودند. با افزایش فشارها از سوی برخی جریان‌های مذهبی تندرو در لغو این مسابقه، سرانجام وزارت ورزش هفته گذشته اعلام کرد که تصمیم نهایی را در این زمینه شورای عالی امنیت ملی خواهد گرفت. شامگاه یک شنبه هفته جاری مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در برنامه ورزش و مردم در سیمای جمهوری اسلامی تصمیم این شورا را اینگونه بیان کرد.
دو تا شورای امنیت کشور تا حالا شرکت کردیم، توضیحاتمون رو دادیم، گفتیم اینه. اونا هم در واقع به این نتیجه رسیدن که در هر صورت اگر بازی رو نتونیم تغییر بدیم، مسابقه رو برگزار بکنیم، عزاداری بکنیم، رفشت هیئت عزاداری را بندازیم.
با این حال رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت که به رغم پرداخت جریمه در حین بازی، عزاداری روز تاسوعا در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
شعائر مذهبی رو ممنوع کردن در مسابقه، ولی ما به این نتیجه رسیدیم که پا جریمش هم بایستیم و این حرکت ها انجام بدیم.
جنجال ها بر سر لغو مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در حالی است که در سالهای گذشته برخی مسابقات مهم جهانی در روزهای ماه محرم و صفر و حتی ماه رمضان در ایران برگزار شده است. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، در ارزیابی اینکه مخالفت‌ها از روی اغراض سیاسی یا دغدغه‌های مذهبی است، به رادیو فردا می‌گوید:
به هر حال نیروهای تندرو در ایران بعد از اینکه در واقع تسلط بر مجلس رو از دست دادن برای آوردن فشار به دولت آقای روحانی، رو آوردن به بعضی از اهرم‌ها که عمدتاً در دست امامان جمعه و ستاد امر به معروف و نهی از منکر هست که اخیراً فعال شده. یعنی اگر ما نگاه کنیم بعد از ماجرای مشهد، دقیقاً هر جا که رئیس ستاد منکرات آقای زرگر حضور پیدا کرده، بلافاصله بعدش اعتراض شده، مثل مورد کرمانشاه، در قم آقای صافی اعتراض کرد و در یزد هم امام جمعه یزد. بنابراین من فکر میکنم که نوعی تمرکز با هدایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر هست که امامان جمعه رو تحریک بکنه و روحانیان بلندپایه اصولگرا رو برای فشار آوردن به دولت روحانی.
به اعتقاد علی اصغر رمضان‌پور، نگرانی روحانیون محافظه‌کار از تغییرات فرهنگی دلیل دوم مخالفت آنها با برگزاری این گونه مسابقات است.
روحانیون اصولگرا و بخشی از روحانیون حتی سنتی در ایران از اینکه ما در ایران دچار یک تغییر فرهنگی هستیم نگرانند. یعنی شما الان نگاه کنید فضایی مثل مشهد و قم هم دیگه مثل اون فضای سنتی سابق نیست و حتی نیروهای مذهبی و جناح‌ها و اقشار مذهبی پذیرفتند که منافاتی نداره که هم مذهبی باشن و هم اینکه کنسرت برگزار بکنن، فعالیت هنری داشته باشند. این سبب شده که فضای فرهنگی و اجتماعی در شهرهای ایران و سبک زندگی در ایران حتی در شهرهای مذهبی تغییر بکنه. این تا حدی میشه گفت روحانیون اصولگرا رو نگران کرده که ممکنه پایگاه‌های اجتماعی خودشون رو از دست بدن.
به گفته فدراسیون فوتبال ایران، قرار است روز برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی چندین مداح سرشناس برای تماشاچیان نوحه بخوانند. درست همین اتفاق در سال 1378 در روز تاسوعا در ورزشگاه آزادی هنگام مسابقه آسیایی تیم‌های فوتبال استقلال تهران و دالیان چین رخ داد و در آن زمان محمد یزدی رئیس قوه قضاییه ایران بود و از او هیچ مخالفتی در این زمینه شنیده نشد.
و اما کنسرت داریوش شامگاه یک شنبه در سالن هتل مارتیم شهر کل آلمان به درگیری کشید. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با داریوش اقبالی درباره این واقعه پرسیده است.
والا من خبرها رو در سایت های مختلف دیدم، هر کی با سلیقه خودش، با آب و تاب دادن خودش به جریان نگاه کرده و هیچ کدوم واقعیت رو اصلا تا جایی که من میدونم نگفتن. واقعیت این برنامه هم این بودش که برنامه ما بسیار به خوبی برگزار شد، بخش اول برنامه، بخش دوم، همه چی به خوبی پیش داشت میرفت. در یک قسمتی در دو تا یا سه تا آهنگ آخرم بودش که چون یک تعدادی کتاب دوستان می آوردن من امضا کنم، صحنه بودم، بعد کتاب هایی که متعلق به دوستم آیه عدلان سرفراز بود اونجا گذاشته بودم برای فروش، مردم می آوردن برای من، من تا جایی که می تونستم لابلای آهنگ امضا می کردم. برنامه دیگه تموم شد، یک سری کتاب روی صحنه بود، دیگه من رفتم پشت و حتی خواستم که سکیوریتی کتاب ها رو بیارن پشت امضا بشه و مردم هم گویا اومده بودن پشت صحنه و یه مقدار ازدحام پیش اومده بود. برنامه که تموم شد دیگه منم صحنه رو ترک کرده بودم و از بالای هتل متوجه شدم پلیس اومده، دوستان من اومدن گفتن درگیری شده.
افرادی که اونجا برای امن کردن سالن حضور داشتن ایرانی بودن یا آلمانی و این درگیری منشأش؟
بیشترشون آلمانی بودن، بیشترشون، ولی ایرانی هم تو سکیوریتی ها بودش.
مشخص است براتون که دقیقاً منشأ این دعوا کجا بوده؟
الان بخوام نگاه کنم همه به یک نوعی مقصر هستیم. تقصیر من این میتونه باشه روی صحنه دو تا کتاب امضا کردم، طبیعتاً کسانی که کتاب گرفتن خواستن کتاب اونا هم امضا بشه، مردم به یک طریق دیگه هجوم آوردن، سکیوریتی هم خواسته کارش رو انجام بده و نوع برخورده هم با هم دیگه دوستانه نبوده. و چون بعد از برنامه معمولاً صحنه رو ترک میکنیم، از سالن میریم بیرون، یه مقدارم خواسته مردم شاید این بوده که بمونن عکس بگیرن، کتابی امضا بشه.
جدای از این، دلیل این که رسانه‌های داخلی ایران هم به این مسئله به این گونه توجه میکنن و میشه گفت که در خبرهایی که منتشر شده دیده میشه بعضن شایعه و واقعیت در کنار هم قرار میگیرن چیه؟
ببینید در برنامه‌ها و کنسرت‌های حتی خارجی هم بعضی موقع از این اتفاقا میفته. ما در شرایطی هستیم که کشورهای اروپایی در شرایط هجوم پناهنده ها، قوانینی که هست، نوع برخورد پلیس، نوع برخورد یه عده که تازه میان، خشم هایی که از داخل میاد به خارج در یه جای عمومی قرار میگیره و رسانه های داخلی هم که اصولا همیشه از آب گلالود میخوان ماهی بگیرن، میخوان بزرگنمایی کنن و این هم یه جوری همزمان مانع از کنسرت های داخل هم شده، بخوان نوع برخورد با کنسرت ها هم توجیه کنن، قضاوتی نمی کنن. ولی این کنسرت یه ذره بیشتر از حد باعث ناراحتی مردم شد. تعجب بود، توی کل همیشه برنامه ها به آرامی برگزار شده. موقعی که یه رسانه می نویسته چاقو دست طرف بوده، این حتما با برنامه ریزی قبلی بوده. کنسرت جای چاقو آوردن نیستش. قضاوت نمیخوام بکنم ولی شواهد یه مقدار مشکوک میزنه که مردم بی خودی اونطوری به هم نریختن، مردم بی خودی زخمی نشدن. سکیوریتی که کارش کار امنیته، چرا اینجا تقصیر گردن سکیوریتی انداخته میشه؟ چرا تقصیر گردن مردم انداخته میشه؟ چه چیزهایی این وسط هم هست؟ اینم من نمیتونم قضاوت کنم. این داستان کل حوادث 25 سال پیش اروپاست. این اتفاق برای برنامه که من داشتم افتاد، برای من تعجب داره که هنوز دارم فکر میکنم چه چیزی بوده، چه عواملی پشت این قضیه بوده. یا حادثه ببینم، یه اتفاق ببینم، یا یه برنامه ریزی، نمیدونم.
شما دقیقا از تعداد زخمی ها بهتون اطلاع دادن؟
من توی سایت خبری آلمانی رو دیدم 18 نفر کارشون به بیمارستان نوشته بود کشیده، 27 نفر زخمی شدن و بسیاری گرفته شدن، به اصطلاح چاقو دستشون بوده.
فکر میکنید حالا با توجه به اینکه این اتفاق برای کنسرت خواننده میفته مثل شما که به هر حال کنسرتاش کنسرتای فرهنگیه، این چه تأثیری میتونه بذاره واقعا رو بازار کار شما؟
طبیعتا تأثیر میذاره، موقعی که مردم یه مقدار هراس کنن، امنیتی حس کنن نداشته باشن، طبیعتا صدمه میزنه و یه رکودی رو ایجاد میکنه. بعد از من همکاران من خواهند اومد آلمان، طبیعتا تأثیر میذاره.